پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
چو آفتاب براید ز درد در آید روز، دوباره روشنی ایزدی شود پیروز، به لطف نور سر آید زمان تاریکی. به پیام دوست یک شنبه ها از رسانه پرژن بی ام اس خیلی خوش آمدین. من فریال هستم و در روزهای آخر خرداد ماه، در 29 خرداد سال 1401 خورشیدی مطابق با 19 ژوئن 2022 میلادی همراه با شما. پیام دوست یک شنبه های این هفته رو هم با برنامه هویتی که گم شده است شروع می کنیم و در ادامه با بخش پیشخوان اون رو خاتمه می دیم. امیدوارم که از قسمت های برنامه رادیویی امروزتون لذت ببرین و دوست داشته باشین.
با هم می شه مثل ما درخشی، می شه به زمین میشه تو روزای ابری از گم شدن خوشید نترسید. با هم میشه آفتاب و صدا کرد، خاک و معتبر مثل طلا کرد. با هم میشه زنگ بی صدا رو با ناز ترانه آشنا کرد. پشت ما کوه، نمی ترسیم، نمی افتیم، نمی بازیم، اینا باز نمی میره تا وقتی که هم آبازیم. به تازه قصه تا میخواد به تازه نسازه، روزگاه با ما نسازه. شب و روز دنه ی دشمن دوباره به باره، از در و دیوار به باره. با هم پشت ما کوهه، نمی ترسیم، نمی افتیم، نمی بازیم، اینا باز نمی وقتی که
هم آبازی. و در همین ابتدای برنامه ازتون دعوت میکنم که به قسمت دیگری از برنامه هویتی که گم شده است گوش کنین.
این برنامه کاریست از پرژن بی ام اس. هدف اصلی پرژن بی ام اس ارائه اطلاعات صحیح و دقیق درباره اصول اعتقادی و باورهای آیین بهایی، رفع سوء تفاهمات موجود در مورد این آیین و تحکیم پایه‌های مهر و دوستی میان ایرانیان و فارسی زبانان سراسر جهان است. هویتی که گم شده است. این اپیزود آیا خدا مرده است؟ میدانی ژرف‌ترین اعتقاداتمان بالکل متزلزل شده است. همه چیز بر هم ریخته است. روزی خدا نشناسیم و دین و پیغمبر را به هیچ هم نمیدانیم و روز دیگر بر سر یک باور خرافی با دنیا سر جنگ داریم. گاه منشأ مشکلات را نه تنها سردمداران دینی بلکه خود اصل وجود دین میدانیم و گاه هم برای هتک حرمت به یک شخص مقدس در دینمان جز سیاهی چیزی نمی بینیم. خلاصه که هر روز به رنگی هستیم. در این آشفته بازار هم دعوای دینداران و شکاکان بس کهنه و فرسایشی شده است. ایران جانم، بیا یک بار برای همیشه این بحث نابخردانه را کنار بگذاریم. داستان ساده است. دینداران سنتی دل در گرو کارساز بودن دین بستند و هر آنچه دین و الهیات می دانند را اصل مسلم و غیر قابل تغییر می دانند. شکاکان هم وقتی آنچه را به عنوان الهیات و روحانیت به آنها عرضه می شود، غیر علمی و با منطقی سست می یابند، خط بطلان بر کارایی دین می کشند. آخر هیچ کدامشان ماهیت حقیقی دین را درک نکرده اند و چون ندیدند حقیقت، ره افسانه زدند. تازه این دعوا در دیار ما بسی بغرنج تر است. در ممالک پیشرفته کنون سالیان درازی است که طرفین دعوا از حقوق یکسانی برخوردارند و شاید امیدی به پیدایش یک فهم مشترک و عمیق باشد. ولی آنجا یک طرف دعوا گرزی گران آماده کوفتن بر سر هر مخالفی را در دست دارد. با خود نگندیشی که به خاطر وجود یک حکومت مذهبی چنین میگویم. آن هم بخشی از ماجراست. ولی زخمهای ما بزرگتر، عمیقتر و عفونیتر است. در ضمن، از این گفته ها مقصودم این نیست که من ماهیت حقیقی دین را فهمیدم و دیگران نه. قبلتر هم گفته بودم. من دچار تناقضم. در رابطه با بسیاری از موضوعات نظرات متناقضی به ذهنم می آید و گاه متناقض هم عمل می کنم. در رابطه با دین هم همین گونه است. یک روز تحت تأثیر فلانی هستم و یک روز پیرو نظریات بهمانی. وقتی ایمان راسخ دارم و زمانی شک و شبهه تک تک ارکان وجودم را فرا می گیرد. دلم گفتگو می خواهد. دلم فضای آزاد می خواهد که حرف بزنم. آنچرا که در دل دارم بگویم و آنچرا که دیگران در دلشان است بشنوم. آنقدر بگویم و بشنوم و به آرامش برسم. بگذار کمی از داروین بگویم و اطاله کلام نکنم. از چارلز داروین عزیز. میگویند که ابتدا قرار بود روحانی انگلیکن بشود. اما رفته رفته اعتقاداتش را از دست داد و به قول خودش علی‌رغم میل باطنیش ناباوری بر او غلبه کرد. او در اواخر عمرش در نامه ای به یکی از دوستانش خود را آگنوستیک یا ندانمگرا می نامد. راستش من هر چند که داروین را به شدت دوست می دارم، ولی از این ندانمگرایی کمی واهمه دارم. حقیقتش را بخواهی دنبال دینی هستم که به مقتضای امروزمان باشد. با علم روز دنیا همراه باشد. با کسی سر جنگ نداشته باشد. قصوراتش را بر دوش پیروان و روحانیونش نیندازد. حرفی برای دردهای امروزمان داشته باشد و در عین حال یک دین باشد. دین باشد که حفره‌های خالی روح و روانم را پر کند. اگر سراغ داشتی، حتما خبرم کن. من سهیل مهاجری به همراه فرانک شوبیریان از پرژن بی ام اس با شما هستیم. در ادامه از شما دعوت می‌کنیم به قسمت‌هایی از کتاب انسان خداگونه نوشته یووال نوح هراری گوش دهید.
در نتیجه ظهور علم حداقل برخی اسطوره‌ها و ادیان را نیرومندتر از هر زمان دیگری خواهد کرد. برای درک این مطلب و رویارو شدن با چالش‌های قرن 21 باید با یکی از تکراری‌ترین سوالات روبرو شویم. علم نوین چه موضعی نسبت به دین می‌گیرد؟ به نظر می‌آید که آنچه که می‌توان درباره این سوال گفت تاکنون میلیون‌ها بار گفته شده است. اما علم و دین عملاً مثل یک زن و شوهر هستند که علارغم بهره‌گیری از مشاوره زناشویی طی 500 سال هنوز یکدیگر را نمی‌شناسند. آقا هنوز خواب سیندرلا را می‌بیند و خانم هم هنوز به دنبال فرد مناسب می‌گردد و همزمان در مورد اینکه نوبت کدامشان است تا زباله‌ها را بیرون ببرد با هم دعوا می‌کنند. اکنون که درک بهتری از دین داریم، می توانیم به بررسی رابطه میان دین و علم بازگردیم. دو تعبیر افراطی در مورد این رابطه وجود دارد. یک دیدگاه می گوید که علم و دین دشمنان قسم خورده هستند و تاریخ نوین با نبرد مرگ و زندگی دانش علمی بر علیه خرافات دینی رقم خورده است. پرتو علم به مرور زمان تاریکی دین را زدود و جهان را به طور روزافزونی غیر دینی، خردمندانه و منور کرد. اگرچه برخی کشفیات علمی قطعاً جزمیت دینی را تضعیف کرد، اما این اجتناب ناپذیر نبود. برای مثال، جزم مسلمان این است که اسلام توسط پیامبر محمد در قرن هفتم عربی بنیاد نهاده شد و کثیری از شواهد علمی برای تایید آن وجود دارد. آنچه که مهمتر است این است که علم برای ایجاد مؤسسات انسانی باثبات همواره به کمک دین نیاز دارد. دانشمندان درباره چگونگی کارکرد جهان تحقیق می‌کنند، اما هیچ روش علمی وجود ندارد تا نشان دهد که انسان‌ها چگونه رفتار کنند. دانشمندان می‌گویند که انسان نمی‌تواند بدون اکسیژن زندگی کند، اما آیا درست است که جانیان را با خفگی ادام کرد؟ علم جوابی بر چنین سوالاتی ندارد. این تنها ادیان هستند که راهنمایی‌های لازم را می‌کنند.
در ادامه شما به قسمت‌هایی از کتاب دریای ایمان نوشته ی دان کیوپیت گوش خواهید داد. این کتاب رو حسن کامشاد به فارسی ترجمه کرده. و چرا بعضی از رهبران طبقه کارگر صنعتی دین را کنار گذاردند و به سیاست پناه بردند؟ بیشترین نابسامانی در زندگانی اینان روی داده بود. آنچنان که همه به صورت آوارگان در آمده بودند. در جامعه کشاورزی پیشین، نظم اجتماعی و نظم طبیعی به هم پیوند خورده با هم سازگار بود و امور بر مدار اقتدار خدا و سنت می گشت. نظم پیشین نیز سخت و بی‌رحم بود و گاه شورش برمی‌انگیخت. با این حال مردم آن را می‌فهمیدند و کمابیش به آن وفادار بودند. اما در نواحی صنعتی جدید، ضوابط کهن اجتماعی که افراد را به کلیسا پیوند می‌داد، در هم شکست و هرچه شهر بزرگتر، شدت این شکستگی بیشتر بود. کلیسا هم از وضع مناطق صنعتی غافل و یا بیزار بود. مردم ناگهان خود را در جهانی نو، جهانی ساخته بشر یافتند. جهانی که سازمان آن دیگر با نظم فراگیر آسمانی بستگی نداشت. طبیعت، نظم موجود، صرفاً مواد خام و نیروهای مادی می نمود که در اختیار و تحت هدایت بشر بود. از قدرت مافوق بشر دیگر خبری نبود. شرایط زندگی تنگ دستان را نه خداوند که مدیران و سهامداران بنیانگذار و گرداننده ی نظم نوین تعیین می کردند. جستجوی سنتی دین برای رستن از چنگ شر و بدی بایست از نو تدوین می شد. این تلاش کم کم به شکل مبارزه سیاسی برای براندازی سرمایه‌داری و بنانهادن اجتماعی دادگستر بر روی زمین درآمد. در قرن 17 دیگر اندیشان دست کم حق وجود پیدا کردند. دیگر همه شهروندان مجبور نبودند از کیش پادشاه پیروی کنند و این گامی حیاتی در پیشرفت جامعه کثرتمند و روادار و سرانجام شک گرا بود. در قرن 19 نیروهای دگراندیش و غیر مذهبی همدست شدند و بر امتیازهای سنتی کلیسای رسمی حمله بردند. پس از سرشماری سال 1851 که نشان داد فقط نیمی از دینداران کشور هوادار کلیسای انگلستانند، دفاع از این امتیازها بسی دشوارتر شد. بدین ترتیب کلیسا مزایای ویژه خود را در مورد عضویت پارلمان، در قوه قضاییه، در دانشگاه‌ها، در رسته افسران نیروهای مسلح، در صنف آموزگاران، در مراسم زناشویی و غیره از دست داد. به زودی ثبت احوال کشوری، آموزش و پرورش دولتی، ازدواج و طلاق مدنی و گورستانهای شهرداری به وجود آمد. جبهه غیر مذهبی در واقع در تمامی زمینه‌ها برابری به دست آورد و این فرایند در قرن 20 از این هم پیشتر رفته و حوزه دنیوی آنقدر اعتماد اخلاقی یافت که حتی وظایف کشیشی کشیشان را از آنان گرفت و به نقش رهبری آنها در جوامع محلی و الهام بخشی آنها در فعالیت‌های نیکوکاری و نوع دوستی نیز پایان داده شد. در پایان این اپیزود از شما دعوت می‌کنیم که به قسمتی از بیانیه دین الهی یکیست از مرکز جهانی بهایی گوش دهید.
اوایل قرن 20 تعبیری ماده‌گرا از عالم هستی آنچنان در قلوب و افکار رسوخ کرده بود که گویی در جهت دادن به جامعه باور رایج جهانی شده بود. در این جریان تلطیف طبیعت انسان از مسیری که هزاران سال می‌پیموده است جبران منحرف گردید. در نظر بسیاری از اهل غرب چنین می نمود که مرجعیت الهی که تا آن زمان علارغم تفاسیر زد و نقیز از ماهیت آن منبع اصلی راهنمایی و هدایت بود منعدم شده و از میان رفته است. فرد تا حد زیادی به حال خود رها شده بود تا به هر شکلی که معتقد بود زندگیش با دنیایی ورای عالم مادی مربوط می شود عمل نماید ولی جامعه کلن در جهت قطع وابستگی خود از مفهوم عالمی برتر که در بهترین وجه یک افسانه و در بدترین وجه یک عامل مخدر و در هر حال مانعی در راه پیشرفت تلقی می گردید، با اطمینانی روزافزون به جلو می رفت. بشریت سرنوشتش را در دست خود گرفته بود. به مردم چنین القا می شد که انسان همه مسائل اساسی مربوط به اداره امور جامعه و توسعه و پیشرفت را از طریق آزمایش و گفتمان عقلانی حل کرده است. این موضع فکری با این پیشفرض تقویت می شد که مجموعه ارزش‌ها، آرمان‌ها و ضوابطی که در طی قرون و اعصار شکل گرفته بود، حال به نحو قابل اطمینانی تثبیت شده و به صورت جزئی از اجزای طبیعت انسان در آمده است و فقط می بایستی به وسیله تعلیم و تربیت، اصلاح و از طریق قانون‌گذاری تقویت شود. رهاورد اخلاقی گذشته صرفاً این بود. بشر به میراثی بطلان ناپذیر دست یافته و دیگر نیازی به دخالت دین ندارد. البته افراد، گروه‌ها و حتی ملت‌های نافرمان همچنان تهدیدی برای نظم اجتماعی خواهند بود و میبایستی اصلاح شوند. مدنیت جهانی که تمامی نیروهای تاریخ بشریت را برای دست یافتن به آن هدایت کرده است، با الهام از برداشت‌های غیر دینی از عالم هستی به نحو مقاومت ناپذیری در حال نضج گرفتن است. سعادت مردم نتیجه طبیعی بهداشت بهتر، تغذیه بهتر، آموزش بهتر و شرایط زندگی بهتر خواهد بود و دسترسی به این خواست‌های مسلماً دلپذیر برای جامعه‌ای که هم خود را مجدانه به جستجوی آنها معطوف داشته بود اکنون امکان پذیر می‌نمود. با نزدیک شدن پایان قرن بیستم، احتمال تجدید حیات ناگهانی دین به عنوان یک موضوع حاد جهانی بسیار بعید می نمود. ولی این دقیقاً همان اتفاقی است که حال به شکل امواجی خروشان از نگرانی‌ها و نارضایی‌ها در جهان پدیدار گشته و کمتر کسی آگاه است که موجد این غلیان چیزی جز احساس یک خلأ روحانی نیست. اختلافات دیرینه مذهبی که ظاهراً تدابیر صبورانه دیپلماسی را نمی‌پذیرد، مجدداً با شدت و حدت بی‌سابقه ای سر برافراشته است. مضامین کتب مقدسه، پدیده‌های معجزه‌گون و معتقدات جزمی مذهبی که تا این اواخر به عنوان بقایای عصر جاهلیت کنار زده شده بود، باز به صورتی جدی هرچند بدون هدف در رسانه‌های خبری معتبر مطرح می‌شود. در بسیاری از کشورهای جهان برای احراز مقام نامزدی و رسیدن به مناصب سیاسی، اعتبارنامه مذهبی اهمیتی تازه و قاطع پیدا کرده است. جهانی که تصور می‌کرد با فرو ریختن دیوار برلین، عصر صلح و سازش بین‌المللی فرا رسیده است، اینک در می‌یابد که در چنگال جنگ تمدن‌ها که خصیصه بارز آن کینه‌توزی‌های آشتی ناپذیر مذهبی است، گرفتار شده است. کتاب فروشی ها، دکه های فروش جراید، سایت های اینترنتی و کتابخانه ها در تلاشند تا اشتهای ظاهراً سیری ناپذیر توده مردم برای کسب اطلاعات درباره مطالب دینی و روحانی را اقناع نمایند. شاید مؤکدترین عامل این تغییر قبول توأم با اکراه این واقعیت است که هیچ نیروی نمیتواند در ایجاد انضباط شخصی و اعاده تعهد آدمی نسبت به رفتار اخلاقی جایگزین اعتقادات دینی گردد.
همراهان عزیز، این اپیزود از هویتی که گم شده است به پایان رسید. من سهیل مهاجری به همراه فرانک شوبیریان و دیگر همکارانم در رسانه پرژن بی ام اس میزبان شما بودیم. موسیقی به کار گرفته شده در این اپیزود از آلبوم رهگذر اثر تونی اوورواتر بود. تا اپیزود بعد، خدا نگهدار.
دوستان عزیز، اونچه که شنیدید قسمت دیگری بود از برنامه هویتی که گم شده است و همینجا میخواستم یک بار دیگه یادآوری کنم برای شبکه اجتماعی فیسبوک. میدونم که اغلب شما عضو این شبکه هستین. هر وقت سری به صفحه خودتون و دوستان عزیزتون میزنین، حتما یک سری هم به صفحه ما در این شبکه اجتماعی بزنین. فقط کافیه که نام پرژن بی ام اس رو در قسمت جستجوی شبکه اجتماعی فیسبوک تایپ کنید و بعد هر برنامه ای رو که میبینید و میشنوید در قسمت کامنت یعنی نظرات حتما برای ما بنویسین. صفحه ما رو در شبکه اجتماعی فیسبوک دنبال کنید و با ما در این شبکه هم همراه باشید.
من عاشق ایرانم.
دوستان عزیز من با من همراه بشین در بخش پیشخوان این هفته. برای رسیدن به دنیای درون و گذر از روزمرگی ها تنها یک دریچه و دهلیز وجود دارد. دالانی که ما را به شناخت لایه‌های پنهان خودمان می‌رساند، رنج است. همان رنجی که گاهی حتی بیان که در انتظار و اندیشه‌اش باشیم به عمق جان ما نفوذ می‌کند و ما را از دیدن دنیای بیرون به دنیای معنا می‌کشاند. اون چه شنیدید مقدمه دلنوشته ای بود از لیندا برنجی، زنی که بعد از ابتلا به 4 سرطان پی در پی همچنان نگاهش پر امید به زندگی و امید می بخشه. زنی که سعی داره تا از رنج و درد جسمیش حلی بسازه به دنیای دیگری از جنس روح و روان، تا دنیا و اتفاقات ناخوشایندش رو از زاویه دیگری ببینه و زندگی رو با تمام رنج و درد و مصیبتش همچنان گذرگاهی حس کنه برای رشد کردن و بهتر زیستن. او در یکی از دلنوشته‌هاش در کانال اینستاگرامش رنج در زندگی رو اینچنین به چالش کشیده: برای درک دنیای درون باید با رنج رشد کرد، از رنج گذر کرد. رنج می تواند آدم ها را به بلوغ برساند، از سایه ها بگذراند. رنج می تواند پلی باشد برای رسیدن به آنچه در روزمرگی از درک آن وامانده ایم. رنج می تواند ما را به صلح با خود، آدم ها و هستی برساند. می تواند سنگ ریزه هایی باشد برای تسویه ناخالصی های ذهن محاسبه گر. می تواند پلکانی باشد برای سرک کشیدن به آن سوی دیوار من. رنج می تواند دست روح آدم را بگیرد و به آنجا که باید ببرد، اگر در نیمه تاریکش نمانیم و از آن گذر کنیم. گاهی وقتی حوصله درست و درمانی ندارم، به خودم مهلت می دهم که آن حال و هوا بگذرد و شور زندگی باز در رگهایم بدود. یکی از دوستانم یادم داده آن روزها و شبهای بیتابی و بیقراری و کلافگی های ناشی از این درمان را روی پله آگاهی بایستم و ببینم پیام هستی در آن حال بد برایم چیست؟ وقتی حال و هوایم خوش نیست، بیشتر به خودم پناه میبرم و در این تنهایی عمیق در میابم که جز خودم هیچ کسی را ندارم. در میابم که نجات دهنده در آینه است و چاره ای جز این نیست که در تنهایی به خودم و ریشه های رنج هایم بپردازم، تا گره های باز نشده زندگی را یکی یکی باز کنم و باز کردن آنهایی که در توانم نیست را به زمان خودش بسپارم. معمولاً در باز کردن این گره ها شتاب زده برخورد نمی کنم و با خودم مرور می کنم برای رشد کردن آن من پنهان تجربه این حال روحی ناگزیر است. خیلی سال است وقتی سکوت می کنم، فقط نگاه می کنم و عمیق نگاه می کنم تا بعد دیگری از زندگی را هم پیدا کنم. زندگی پر از فقدان و از دست دادن و دوری عزیزان سفر کرده و 1001 ماجرای دیگر است که در نهایت جز پذیرش و به صلح رسیدن با دنیا چاره ای جلوی راه ما نمی گذارد. درد سرتان ندهم. سالی که آنچنان تمام شد و سالی که اینچنین شروع شد، مثل همه ناکامی هایی که خاطره ای ناخوشایند در ذهنمان بایگانی شده، پیام های زیادی برای من دارد که برای من پررنگ ترینش این تعبیر جالبی از انسان خوشحال است که یک روانشناس سوئیسی داره. بر اساس تعریف او، خوشحال بودن یعنی توانمندی بالای ما در شکیبایی و استقامت در برابر سختی ها. خوشحالی یعنی اطمینان درونی به اینکه درد و رنج و سختی و بیماری و مرگ جزو لاینفک زندگی است، اما هیچ کدام از آنها نمیتواند مرا از پا بیندازد. خوشحالی یعنی میل به زندگی علی رغم به فانی بودن همه چیز. خوشحالی یعنی در سختی ها لبخند زدن. خوشحالی یعنی آگاهی از توانمندی بزرگ ما برای به دوش کشیدن مشکلات. خوشحالی یعنی بعد از هر زمین خوردن همچنان بتوانیم بلند شویم، بعد از هر گریه همچنان بتوانیم بخندیم و لبخند بر لب دیگر هم نوعانمان بیاوریم. خوشحالی یعنی حضور کامل ما در هستی. خوشحالی یعنی همچون رود جاری بودن و در حرکت بودن، عبور کردن و به عظمتی بی پایان چشم دوختن. خوشحالی یعنی توانایی ما به گفتن یک آری بزرگ به زندگی. شخصا نگاه جناب کارل گوستاو یونگ، این روانشناس سوئیسی، در روانشناختی را بسیار دوست دارم و می ستایم. مدت ها بود که دلم می خواست تعریف کارل گوستاو یونگ رو از حال خوب با دوستان خود در همین جا به اشتراک بگذارم و گذاشتم. دوستان خوب ما، اونچه که شنیدی دلنوشته ای بود در باب رنج در زندگی از لیندا برنجی در کانال اینستاگرامش. ما رو تا انتهای 45 دقیقه برنامه امروز همراهی کنیم.
یک رود و صد مسیر، همین هست زندگی. با مرگ خوب گیر، همین هست زندگی. با گریه سر به سنگ بزن در تمام را، ای رود سر به زیر، همین است زندگی، همین است زندگی. خیش پیل تنیدن به صد امید، این رنج دلپذیر، همین از زندگی. خوش به جمع کردن یک مشت آرزو، این شادی حقیر، همین است زندگی. همین است زندگی، با مرگ خوب بگیر، همین است زندگی. لبخند و عشق شادی و غم، رنج و آرزو. از ما به دل مگیر، همین است زندگی. از ما به دل مگیر، همین است زندگی.
اگه بچه های کوچیکی دارین و نگران آیندهشون هستین و اگه راه حل مناسبی برای مشکلاتشون ندارید، به جمع ما پدر و مادرها خوش اومدین. با ما این نمایش رادیویی رو دنبال کنین و ببینین بهشته قهرمان این داستان چطور با مشکلات و نگرانیاش روبرو میشه و آیا از پس اونا بر میاد؟ نمایش رادیویی آب در کوزه و ما هر پنجشنبه از رادیو پیام دوست.
شاید نام جیم کری بازیگر کانادایی رو شنیده باشین و با فیلمهاش آشنا باشین. جیم کری یک بازیگر و کمدین و نویسنده کانادایی هست و چندی پیش در یکی از برنامه‌های تلویزیونی معروف آمریکا به نام هالیوود شرکت کرده بود. مجری برنامه ازش پرسید که دلیل تو برای بازیگری چیه؟ و جوابی که جیم کری، این بازیگر و نویسنده کانادایی، به مجری تلویزیون داد خیلی برام جالب بود که ترجمهش به فارسی اینه که من بازی می کنم چون از درون به تیکه های زیادی شکسته شدم و بازیگری این شانس رو به هم میده که اون تیکه ها رو به هم بچسبونم و درکشون کنم. و بعد از شنیدن این صحبت جیم کری، بازیگر کانادایی، و به اصطلاح مزه مزه کردن این نظراتش، با خودم فکر می کردم که واقعا ما به اشتباه بر این باوریم که هدف زندگی که میگن خوشبختی فقط رهایی از رنجه. اما در واقع به گفته روانشناسان میخوام بگم که ما باید بتونیم چرایی پیدا کنیم که به همون کمک بکنه تا با اون رنج هامون کنار بیاییم. یعنی وقتی بتونیم که با شکستگی هامون کنار بیاییم و هدفی داشته باشیم و به اونها معنا ببخشیم، اون وقته که میتونیم با تمام رنج ها و کمبودهای زندگیمون باز هم احساس خوشبختی کنیم. دیگه بله، انتهای برنامه امروز است و تشکر همیشگی من از همکار عزیزم بهنام. و یادتون باشه که آرزوی حال خوب، عشق، روشنی دل و شعر و شور زندگی آرزوی همگی ما برای همه شماست.